أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. در زیل آیه من جاء بالحسن فله عشر امثالها چی آمده است؟ به هم لا یظلمون. مرجع ضمیر هم همه عاملانن، چه اونهایی که جاء بالحسن چه اونهایی که جاء بالسیئه، به هیچ کدام ظلمی نمیشود. بهشون متعلق محذوف است، دلیل بر عموم است، یعنی هم لا یظلمون شیئا و احد من الوجود. منشأ ظلمم یا جهل است یا عجز است یا بخل و ذات اقدس اله، از همه این صفات رزیده منزه است که به صورت قیاس استثنایی چه این ترسیم می شود که اگر خدا بخواهد ظلم بکنه یا دستر نیاز است یا دستر جهل است یا دستر بخل است و مانند آن و تالی به اصرهی محال فالمقدم مستو. همین به هم لا یزدمونی که با حسب متعلق که دلیل بر عمومت اینجا ذکر شده است، در آیات دیگر به عنوان لا یزدمون فتیلا و قط نقیرا و ما یلد مربک احدا و مانند اون ذکر شده است. در باره نقیر و قسمیر و فتیل وجوهی گفته شد که بعضی از اینها در معنای خاص مشترکند. نقیر یعنی اون چرا که یک طائر با منقارش برمی دارد. قسمیر و چین که نقیر هم به معنای قسمیر هم آمده. قسمیر، نقیر و فتیل اینا یه معنای نزدیک هم دارند. فتیل گذشته از این که به اون معناست که چیزی که انسان با دو انگشتش مفتول می کند به می بافد به بعد به دور می اندازد، اون رو میگن فتیل. گذشته از آن مشابه معنای نقیر و قسمیر را هم دارد. این امور یعنی نقیر، قسمیر، فتیل به اون پوست های نازکی که پشت هسته خرماست یا بین این دهنه هستی خرماست در اون اطلاق می شود. اون پوست نازکی که روی پشت هستی خرماست، این یک. اون پوست نازکی که بین دهنه این چوبه خرماست، دو. بر اونها کلمه فتیل، نقیر، قطمیر اطلاق می شود. منتها بعضی ها مربوط به پوست های نازک رو پشت این هستی خرماست، برخی از اینها ناظر به اون پوست نازکی که بین دهنه این چوبه خرما و حسه خرما است. بر تقدیر این ناظر به اقل مراتب است که ذات اقدس اله به هیچ وجه و برو به همین اندازم که باشد به احدی ستم نمی کند. بالاخره اگر ذات اقدس اله وعده داده است، خلف وعده ظلمی است به اون کسی که موعود له است. لذا به هم لا یظلمون هم شامل کسانی می شود که مشمول وعده الهی هستند، هم شامل کسانی می شود که وعید الهی دامنگیرون. بعد اونگاه فرمود قل اننی هدان ربی الى صراط مستقیم. در تلیه سوره مبارکه الان ملاحظه فرمودید که تقریبا 40 حجت 40 بار یا بیش از 40 بار کلمه قل تکرار شده است و هر کدام از اینا حجت بالغه خداست و حجت فراوانی در سوره مبارکه انعام آمد که در تلیه بحثی از سوره انعام اشاره شد به اینکه شایسته است که انسان این سوره را سوره احتجاج بنامد نه سوره انعام و نامگذاری این سوره ولو در تعبیرات روایی به انعام این علیه بالغلبه است، وگرنه بیش از 40 حجت از حجتهای الهی و کلامی در این سوره مبارکه آمده است. و در تفسیرهای قدما چه از شیعه چه از سنی وقتی به سوره انعام میرسید میبینید فی سورت التی یذکر فی الانعام، چه تفسیرهای اهل سنت چه تفسیرهای شیعه که مال 1000 سال به قبل از 1000 سال است، اونو نمیگن سوره انعام، میگن فی سورت التی یذکر فی الانعام یا فی سورت التی یذکر فی البقره. بعد برای تخفیف اینا علیه بالغلبه پدید آمد
و اگر براش انسان نام گذاری بکند، بهترین نام تعبیر سیدنا رستم رضوان الله علیه این است که انسان این سوره مبارکه انعام را سوره احتجاج برآمد، برای اینکه 40 بار یا بیش از 40 بار ذات اقدس الله به پیامبر فرمود قول قول این چنین بگو، و در هر گفتاری هم به حجتی را تفهیم کرده است. بنابراین این سوره سوره احتجاج است. نشنیدم چی؟ بعد همون علیه بالغلبه است دیگر. در روایاتی که آمده علیه بالغلبه است. یه وقتی نام سوره به زبان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری شده است و نامگذاری شد. نظیر لا صلات الا به فاتحه کتاب. این سوره نامش فاتحه کتاب است. معلوم است. و همچنین سوره یاسین و سور دیگر. یا سوره توحید، سوره اخلاص که اینا دوتا نام اسم اون سوره مبارکه اولو برلو هست. بعضی از سور نامگذاریش عنوان علیه بالغلبه است، نظیر فاتحه کتاب نیست، به دلیل اینکه این مفسرین بزرگوار شیعه و سنی این گرست سور را سوره بقره، سوره نساء، سوره نمل، سوره عنکبوت نمیدونند. میگن فی سوره التی یذکر فیها العنکبوت، فی سوره التی یذکر فیها الانعام. مانند مثل بعدی آن است که از باب رد العجزه الى صدر بخش پایانی سوره مبارکه انعام به همون اوائل این سوره مبارکه انعام برمیگردد که ذات اقدس الله به پیامبرش دستور میدهد توحید را تبیین بکن و به مردم بگو نه غیر از ذات اقدس الله ربی وجود دارد و نه من ربی غیر از ذات اقدس الهی اتخاذ بکنم. همونطوری که در تلیعه سوره مبارکه انعام آمده است، یعنی آیه 13 و بعد همین سوره انعام قل غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مشابه اون در بخش پایانی سوره مبارکه انعام آمده است که این رد العجزه الی الصدر است. یه سوره‌ای که در هدف واحد سخن میگوید وقتی به پایان میرسد جمع‌بندی میکند فزدکه بحث و خلاصه بحث را در بخش پایانی ذکر میکند. لذا این قول اننی هدانی به منزله خلاصه سوره مبارکه انعام است. در چند آیه قبل فرمود به ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بعد کسانی که تفرقه در دین ایجاد کردن و خودشون از دین مفارقت کردن خطر اونها رو گوشزد شد، دوباره فرمود به پیامبرش دستور داد فرمود قل اننی هدان ربی الی صراط المستقیم. ذات اقدس الله دو تا هدایت دارد، یه هدایت عام که همگان را به صراط مستقیم دعوت می کند، فرمود شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس، به مانند اون که خداوند مردم را به صراط مستقیم دعوت بود. یک هم فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکند. این مشیت الهی تکوینی و بر اساس حکمت است که خداوند دلهای عده‌ای را به طرف صراط مستقیم گرایش میدهد که انسان مائل است به طرف دین حرکت کند. این گرایش قلبی محصول اون اطاعت هاست. یعنی بعضی که ذات اقدس الهی دستور داده است انسان به طرف صراط مستقیم در مسیر صراط مستقیم حرکت کند، اگر کسی این پیام آسمانی را شنید و دستور عقل رو به طرف را هم کمک گرفت به اطاعت کرد، اوائل چند لحظه هم به جهاد اکبر مشغول شد، بر شهوت و غضب در بخشای عمل، بر خیال و وهم در بخشای اندیشه و نظر فائق آمد، پیروز شد و راه الهی را طی کرد، از اون بعد جایزه که ذات اقدس اله به امیدد این است که این اصلا این طبعا مائل به دین می شود، با آسانی دین را می فهمد، عمل می کند، منتشر می کند، که فسن و یسره لیسرا، هیچ عامل او را از دین باز نمی دارد. این که فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. درباره ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که در تلیه سوره مبارکه یاسین آمده است، خدا فرمود تو بر صراط مستقیمی، یاسین و القرآن الحکیمی نکر من المرسلین علی صراط مستقیم، که خداوند به صراحه او را در بستر صراط مستقیم معرفی کرده است. آیه 4 سوره مبارکه یاسین که نکر من المرسلین علی صراط مستقیم، نه برای اینکه اون نیاز به این حرف را ندارد. اون روایات مفصلی که خونده شد به این که حقیقت صراط مستقیم در خارج اهل بیت علیهم السلام کافی است دیگر. خب در اینجا که فرمود قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، یعنی خداوند مرا به صراط مستقیم هدایت کرده است، یعنی خود من وجود خارجی صراطم. تو بحث‌های قبلی هم ملاحظه فرمودید به اینکه صراط یه وجود خارجی دارد، یه وجود علمی. وجود علمی همین است که در بحث‌های تفسیری یا فقهی یا کلامی به مانندان مطرح می‌شود که انسان می‌فهمد صراط مستقیم چیست. اما اینها وجود علمی است، وجود ذهنی است و هیچ کدام از اینها وجود عینی، وجود خارجی صراط نیست. اگر این معارف اعتقادی در خارج پیاده شد، یعنی یک کسی عارف به این معارف شد و معتقد به این معارف شد، این عقیده دینی در خارج وجود عینی پیدا کرد. اگر دستورات اخلاقی در جان کسی ظهور کرد و یه شخصی متخلق به اخلاق الهی شد، این بخش از دین در خارج وجود خارجی پیدا کرد. و اگر احکام الهی به دستورات فقهی الهی در خارج عمل شد و کسی عمل کرد، این میشه وجود خارجی دین. و انسان کاملی مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش صراط مستقیم است و سایر معصومین هم این چنین هست. خب این که فرمود قول اننی هدانی ربی را صراط مستقیم، این ناظر به همون دعایت خاصه است که فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. فرمود این صراط یک وجود علمی دارد که مجموعه قوانین است و یه وجود خارجی. وجود علمی صراط همان است که شما در این کتاب الهی میخوانید. وجود خارجی این صراط همان است که در شخص من مییابید. اگر قرآن ما را به عقیده حق دعوت بکند، من اون عقیده را فهمیدم و پیاده کردم، معتقد به اون عقیده شدم، این عقیده الان وجود خارجی پیدا کرده. منتها وجود خارجی مراحل علمی یا اوصاف نفسانی در نفس انسان است، لیکن وجود ذهنی نیست. این بحث هایی که ما می کنیم، این بحث ها وجود ذهنی دینه. ولی اگر کسی اینا را بفهمد و معتقد باشد، اعتقادی که انسان پیدا میکنند اون وجود خارجی دینه. خارجی بودن هر چیزی مناسب با اوست. مثلا تقوا وجود خارجی دارد، عدل وجود خارجی دارد، منتها چون اوصاف نفسانیان وجود خارجی اینها به این است که در نفس پیدا بشوند. وگرنه عدل، تقوا، شجاعت، عفت، سخاوت اینا که وجود ذهنی نیست. مفاهیم اینها را که انسان تصور میکند وجود ذهنی است. وگرنه کسی که به این اوصاف متصف باشد وجود خارجی اینها محقق شده است. خب و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت علیهم السلام وجود خارجی دینند. لذا فرمود به این که دین یک مجموعه قوانین علمی دارد، یک وجود خارجی. این کتاب الهی مجموعه قوانین علمی است و منم که عارف و معتقد و متخلق و عامل به این کتابم وجود خارجی دینم. چون که جریان است ابراهیم خلیل سلام الله علیه به شرح زد، است ابراهیم یه دینی آورد و خودش هم متدین به اون دین بود. اون دین وجود علمی داشت که به مردم تفهیم میکرد و خودش معتقد به اصول دین و متخلق به اخلاق دین و عامل به احکام دین بود. خودش یه صراط مستقیم ممثل بود. همون دو نکتهی که درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه درباره من هم هست. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، این مال من. ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، این مال است ابراهیم. است ابراهیم یه ملتی داشت که اون هم صراط مستقیم بود، خودش هم متدین بود، برای اینکه حنیف بود، مائل از باطل به طرف حق بود. و ما کان من المشرکین، پس یک مجموعه قوانین داشت به نام دین و یه وجود عینی بود و خارجی بود برای دین به نام خود است ابراهیم سلام الله علیه که حنیف بود. منم یه مجموعه قوانین آوردم به نام دین. خود من هم عارفم، معتقدم، متخلقم، عاملم. و اگر این دین قیم است، اون دیندار و دینشناس و دین باور و معتقد به دینم قیم است. این قیم مخفف قیام است و این قیام مبالغه است. به جای اینکه بگوییم این دین قائم است، میگیم قیام است. از بس ایستادگی در این دین مشهود است، این اختلاف دارد من تخلف. پس این دین قیام است، دیندار هم قیام است. البته وقتی قیام شد قائم شد میتواند قیم دیگری باشد. و چون خود دین منزه از اعوجاج هست، قیم افکار و عقاید است. و چون خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبرای از اعوجاج است، میتواند قیم دیگران باشد. تو بخشای سوره مبارکه مائده و راضی فرمودید که ذات اقدس اله به ما دستور داد که قوام بالقسط باشید. این قوام بالقسط برای آن است که بعضی از کارها از آدمای عادل ساخته نیست، باید قائم به عدل باشد. و بعضی از کارهای مهم نه تنها از عادل ساخته نیست، از قائم به عدل هم ساخته نیست، باید از قوام به عدل انتظار داشت. کسی که هیچ عاملی او را نلغزاند، هیچ توصیه‌ای دست او را نلرزاند، به پای او را نلغزاند، چنین کسی می شود قوام بالقسط. اینه که ذات اقدس اله در دو جای قرآن در سوره مبارکه مائده با یه تفاوتی فبود قوام باشید به همین مناسبت است. و اگر کسی قوام بود می تواند مشکل انحراف اعوجاج حل کند، وگرنه خودش هم احیانا در مظال اقدام می لرزد. خب دینم قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. این ربی همون رب العالمین است. بعضی ها مستحضرید که عبدالرازقن، عبدالباسطن، عبدالشافین، عبدالحسیبن، عبدالکریمن، اینها بعضی عبد رب العالمین هست. اگر چون چه ذات اقدس اله برای برخی در چهره قبض ظهور کرد، به اونا سخت می گذرد. فقط باید در چهره بسط ظهور کنند. اینا عبدالباسط هست. اگر چون چه ذات اقدس اله برای عده در بخش حیات ظهور کرد، اینا خوشحالن. و اما اگر موتی رخ بدهد، اینا نگرانن. اینا عبدالمحیی هستن. اما کسی که به جمیع شؤون خدا رضا میدهد، عبد الله هست، عبد رب العالمین است، به مانند عالم. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که در تمام مدت عمر پربرکتش لیت و لعله نگفت. ای کاش هوا امسال بارندگی میشد، ای کاش هوا سرد میشد، ای کاش هوا گرم میشد، ای کاش فلان حادثه اتفاق نمی افتاد، ای کاش فلان حادثه تردیدگر اتفاق می افتاد. لیت و لعله اصلا در عمر پربرکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود. البته از بعض از شاگردان اون حضرت هم نقل شده است که کسی 70 سال زندگی کرده برگز لیت و لعله از او شهیده نشده. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دستور خدا عرض بکند به خدا که اننی هدانی ربی، این ربی همان است که خدا فرمود و انی را ربک المنتها. این چون تحت ربوبیت الله است در حقیقت. لذا در پایان همین بخش میفرماد به این که من خدای را میپرستم که او رب العالمین است. خب قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. و چون هر مفعولی محلا منصوب است، برای اینکه مفعول است، بالاخره مفعول اصلش نصب است، هر مفعولی محلا منصوب است، این صراط مستقیم محلا منصوب است، گرچه لفظاً با اله مجرور است. اون دینن بیان همین صراط مستقیم است به لحاظ محل او که منصوب ذکر شده است. اون صراط مستقیم دین است. پس معلوم می شود که دین غیر از صراط مستقیم چیز دیگه نیست. راهی نیست که ما اگر اون راه را طی کردیم به دین می رسیم، بلکه خود دین راه است. پایان راه که لقاء الله هست نتیجه خواهد. الی صراط المستقیم دینن، که این دین قیام است، که مخفف قیام است، یعنی این دین استادگی است. اونگاه اگه کسی متدین شد، اون هم قائم به حق خواهد بود، قائم بالقسط خواهد بود، به قوام خواهد شد. بعد می فهمد که این جلال احسن است. اون اولیش برهان است، دومی جلال احسن. مولاد که شما هست ابراهیم سلام الله علیه را قبول دارید، ملتش هم قبول دارید، خودش هم به عنوان دین حنیف قبول دارید، حنیف عن الباطل للحق قبول دارید. من همون ملتی که ابراهیم آورد همون را میارم، همون روشی که خلیل حق داشت همون روش دارم. ملت ابراهیم، که این ابراهیم حنیف است. حنیف رو قبلا ملاحظه فرمودید در مقابل جنیف است. جنیف کسی است که مائل به باطل است، غیر متجانف الاثم، که در جریان وصیت آمده همین است. بعضی میبینید یا سهوًا یا تساهی، یا جهلًا یا تجاهل، یا عمیانًا یا تعامی، بالاخره به طرف پیاده رو حرکت میکنند. مائلا به طرف پیاده رو حرکت کنن، یه فرصت مناسبی پیش بیاد از صراط مستقیم بیرون برن. چنین افرادی را که در حرکت میل به طرف راست یا میل به طرف چپ، میل به طرف انحراف عن صراط مستقیم داره، اینا رو میگن جنیف. متجانف الیس به چنین افرادی میگن. در مقابل جنیف حنیف است، اون کسی که تمام تلاشش اینه که تو وسط راه حرکت کنه، وسط صراط حرکت کنه، میل الی الوسط داره، اینو میگن حنیف. فرمود ابراهیم خلیل حنیف بود، چون که دین او حنیف است. من همون دین را دارم و همون روش خلیل حق را دارم، نه پیرو خلیل حق باشم، بلکه هر دومون یه راه را می رویم. ملت ابراهیم حنیف و ما کانه به در مشرکین. نه، اولا این ناظر به اون ریشه لغویست که این اصلش ملیه بود که حالا بعد ملله شد، چون املا بالاخره آخرش لام نیست، ملت نیست. ملت اگر آخرش مهموز بود یا بود میشد املا. این ناظر به آن است که اینها املا کردن، اصلش از اونجا بود. اما اون چرا که انبیا آوردن البته دین هست، اما هر دینی را انبیا نیاوردن. برای اینکه اون چرا که فرعون دارد که اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، ناظره به همین است دیگر. مجموعه قوانینی که ملت دارن به نام دین محسوب می شود. فرعون وقتی دید موسی کریم سلام الله دارد پیروز می شود، به بنی اسرائیل این فریب را داده است که من می ترسم موسی دین شما را از بین ببرد. دین یعنی مجموعه مقرراتی که الان در مملکت شما جاری است. اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. ولی ملت اگر گفته شد به مثلا شواهد خارجی اون رو تایید کرد، معنی حق است. حالا باید ببینیم فرمایش مرحوم شیخ در تبیان چیست. بر از آن است که ملتی را که اینجا هست همون دین قیمن است، چون در بخش پایانی سوره مبارکه حج هم خدای سبحان ما را به ملت ابراهیم دعوت کرد. همون ملت ابیکم ابراهیم که اونجا منصوب است به اقرا، یعنی خذوا ملت ابیکم ابراهیم. در پایان سوره مبارکه حج از جریان ابراهیم به عنوان ملت یاد میکند و همه ما را هم به اتخاذ این ملت فرا میخواند. وجود ما را که ابراهیم را هم پدر همه ما میداند. آیه 78 سوره مبارکه حج که آخرین آیه اون سوره است این است: به جاهد و فی الله حق جهادی و اشتواکم و جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، یعنی خذوا ملت ابیکم. این همان است که اسلام او را آورده است، منتها با شریعه و منهاج مخصوص. خب چون در قوس نزول اول از اینجا شروع می شود که من به رهبری خدا دارم این راه را طی می کنم و شما به من اقتدا کنید، یه وقت از سخن در این است که مردم از رب العالمین کمک بگیرن، اونجا نام مبارک الله مقدم است. یه وقت بحث در احتجاج است، از سوره مبارک انعام احتجاج است که مردم مستقیما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما با مردم هماهنگ است. لذا نام خود را به دستور خدا مقدم بدارد. خود ذات اقدس الهی فرمود اینجور بگو. خود از پیغمبر که اول نام خود را مقدم نداشت که، نگفت اننی هدانی ربی، که خدا فرمود اننی هدانی ربی. من میشه اینجا نام را با در قوس صعود از پیغمبر شروع کرد. قول اننی هدانی ربی، اون قول را هم باید دید که خدا دستور میدهد. فرمود بگو جمله اسمیه با تأکید به انم. قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. بعد در موارد دیگر دارد که فرق و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. اونی که قیم است قیم است، یعنی اونی که ایستاده است میتواند قیم و مقبب دیگری باشد. اونی که در او اعوجاج نیست میتواند دیگران را از اعوجاج برهاند. تا خود شیء قیام نباشد، قائم نباشد، مستقیم نباشد که نمیتواند قیم دیگری باشد. فرق استقامت و قیام هم گفتنی که جزء مقوله است، یه تمام مقوله. قائم با مستقیم فرقش اینه که مستقیم جزء مقوله است و قائم تمام المقوله. مستقیم به اون موجودی میگوین که اجزای درونی او صاف باشه، قائم به اون موجودی میگوین که هم اجزای درونی او صاف باشه هم بیرونی. مستقیم این است که اجزای او نسبت به هم تخلف و اختلاف نداشته باشن. اگه کسی ایستاده باشد مستقیم است، بالانس بذارد مستقیم است، تاقباز بخوابد مستقیم است، مزتجع باشد مستقیم است، مستلقی باشد مستقیم است. هی همه حالات، چه پهلوی راست، چه پهلوی چپ، چه پشت، چه رو، چه بالانس، چه همه این حالات های پانشیشگونه او مستقیم است. ولی فقط یه حالتش قیام است، بونه که پا پایین و سر بالا، که بهترین و مهمترین حالت دفاعی هم همین حالت قیام است. این قیام وضع تمام المقول است که نسبت و اجزا به هم مجموع به امر خارج. استقامت وضع جزء مقول است که فقط نسبت اجزا به هم را برساند، یعنی اجزا با هم به هماهنگند. این که فرمود دینا قیاما که الی صراط المستقیم دینا قیاما، یعنی بررسی های درونی حساب شده و هماهنگه، بررسی های بیرونی حساب شده و هماهنگه. هم مستقیم است هم قائم، هم اجزاش اختلاف ندارد، هم پا به زمین است و سر با طرف آسمان بالاخره، هم قائم است هم مستقیم. خب چنین دینی دین حنیف خواهد بود و چنین متدینی هم مثل خود ابراهیم سلام الله علیه حنیف خواهد بود. و ما کانم در مشرکین، هرگز جز مشرکین نبود است. این بالقول المطلق مدحی است برای حضرت ابراهیم در قبال دیگران که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. وجود باره که ابراهیم اصلا مشرک نبود و ما کانم در مشرکین به تمام معنی کلمه. خب در خیلی از موارد از انسان وقتی مشکلی پیش آمد اول غیر خدا را میبیند، بعد اون آخرها که مضطر شد به امن یجیب متوسل میشود. لذا این بزرگان علم اخلاق گفتن یک زب و مستعین و حق ازغرا سم ازا جا المهم غیرن یرا. اون چیزی که در نماز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی یه حادثه پیش آمد غیر خدا را میبیند، این منو میشه مدت ها دروغ میگفت. یک زب و مستعین و حق ازغرا، ازغرا قوله تعالی ایاک نستعین، ثم اذا جاء المهم غیرن یرا. اون آخرا که دستش از همه جا کوتاه شد، اون وقت شب چهارشنبه دعای توسل یا همه یجیب. خب یه شرک مشروبی است در دهان انسان دیگر. خب چرا اول نگه من همه یجیب، اول دعای توسل نباشه، ولی چرا آخر باشه؟ این دعای توسل اول باشه، همه یجیب اول باشه. خود همین همه یجیب روح تحریک در انسان ایجاد میکند دیگر، برای اینکه او که بدون وسیله کار نمیکنه، وسیله هم دست خودشه دیگه. خب اول وسیله را از او بخواهیم، این چه این نباشد که آخر به سراغ او بریم. او هو الاخر است و الاول هم هست. ما مشکلمون این است که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. ما هو الاخر رو قبول داریم، اما هو اول برای ما دشوار است. او هو الاول و الاخر دیگه. ما در قالب امور خدا را به عنوان هو الاخر قبول کردیم، سیره ما اینه. هر وقت موندیم میگم آیا الله، در حالی که او تو اول وقتی به اون مراجعه بکنیم خب راه نشون میده دیگه. مگه ما نمیخوام کار با وسیله حل بشه؟ چرا ما که توقع نداریم که هیچ عاملی، هیچ وسیلی، بدون وسیله، بدون عامل، بدون اسباب، ذات اقدس الا برخلاف همه نظام مشکل ما رو کنه. که اب الله الا ان تجری الامور الا باسبابها، یا اول الله الا ان یجری الامور الا باسبابها. اما خب اسباب به دست او، بنابراین دیگه خدا را هم به عنوان اول قبول کنیم، هم به عنوان آخر، نه فقط به عنوان آخر. لذا فرمود ابراهیم مشرک نبود. ما الان خیال میکنیم این وصف وصف مهمی نیست. ما خیال میکنیم مشرکین همانن که به شرک جلی مبتلاین. حالا معلوم شد که وقتی خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور میداد که بگو ابراهیم مشرک نبود، این چقدر پرمعناست. و ما کانا در مشرکین، اونگاه تو هم حنیف بودن خود و موحد بودن خود را برای مردم با این سبب تشریح کن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین والحمد لله رب العالمین.